ولنختم الكلام في الجاهل العامل قبل الفحص بأموره. فلنختم ببینید ختم یختموه، وقتی که جزم میگیره میشه ولیختم، اون کسرش به خاطر التقای چیه؟ ساکنه اینه. باید به پایان برسانیم ما سخن را، یعنی یه نکاتی مونده که حتما باید این نکات رو ما به صورت یه تنبیهات جداگونه ای ذکر کنیم، که بحث گذشته ما یعنی کسی که مسیر اجتهاد و تقلید رو ترک کرده بود و معامله یا عبادتی انجام داده بود، اونو کامل کنیم بحث گذشته را. ولنختم الکلام فی الجاهل العامل قبل الفصل. قبل الفصل متعلق به چیه؟ متعلق به عامله. باید به پایان برسانیم ما سخن را، سخن در مورد چی؟ در مورد جاهلی که این چنین صفت دارد، عمل میکند. کی عمل میکنه؟ قبل از فصل. منظور قبل از فصل چیه؟ یعنی نه اجتهاد کرده و نه تقلید کرده. به امورن، به امورن متعلق به چیه؟ متعلق به فعله. باید به پایان برسانیم سخن را به واسطه اموری، در قالب چی؟ اموری. الاولو یا الاوله، بالای الاولو علامت بزنید. خب حالا گوش بده بعد میگم بنویسید. دیروز پایان جلسه گفتم مبنای مصنف و مبنای مشهور این شد که کسی که مسیر تحقیق و تفحص رو ترک میکنه، به دنبال تعلیم و تعلم نمیره و با این که شک دارد آیا عملش صحیح هست یا عملش صحیح نیست، بنا رو بر براءت میذاره، به تعبیر یک نحوه بیمبالاتی در دین انجام میده و اون اقلایی که مد نظرش هست و انجام میده و به اکثر کاری نداره. مثلا نماز بدون سوره میخونه، عقد نکاح به زبان فارسی میبنده با اینکه شک داره که آیا عربیت شرط هست یا شرط نیست. نظر مصنف و مشهور این شده بود که این بنده خدا هم به لحاظ حکم تکلیفی و هم به لحاظ حکم وضعی، هم در عبادات و هم در معاملات ملاک عمل واقع هست، به خلاف مثل صاحب مدارک و محقق اردبیلی که میگفتن در حکم تکلیفی ملاک عمل ترک چیه؟ تعلم هست. چون تعلم رو ترک کرد کتک میخوره، عقاب میشه، ولو اینکه در واقع عمل او مطابق واقع باشد. یعنی اگه نماز بدون سوره بخونه و واقعا هم خداوند متعال نماز چی بخواد؟ بدون سوره بخواد، این عقاب میشود. چرا؟ به خاطر اینکه تعلیم و تعلم رو ترک کرده است. خب ما اینا رو قبلا بحث کردیم که اولا تعلم واجب نفسی نیست، اینا رو بحث کردیم. حالا در مورد چی میخوایم بحث کنیم؟ در مورد اینکه این واقعی که مشهور میگن مرادشون چیه؟ آیا مرادشون واقع اولیه، واقع ذاتیه؟ واقع اولی و ذاتی یعنی چیه؟ یعنی همونی که در لوح محفوظ و اندالله ضبط شده است. تعابیر مختلفش یاد بگیرید. همونی که حکم الهی بر اساس مصالح و مفاسدی که در متعلق آن وجود دارد جعل شده است. خداوند متعال دید که خمر باعث می شود عقل انسان زائل شود، آبروی انسان مؤمن بره، کارای سبک بازی از خودش در بیاره، اینها به مصلحت انسان مؤمن نیست و بلکه براش مفسده دارد، لذا خداوند متعال خمر رو حرام کرد. خداوند متعال دید که غیبت کردن باعث میشه که سنگ رو سنگ بند نشه، جامعه اسلامی از مسیر ثبات خودش فاصله بگیره، دروغ گفتن و هاکذا حرامش کرد. از اون طرفی دید که مثلا و بر به والدین به مصلحت واجبش کرد، نماز خواندن به مصلحت واجبش کرد، فلان امر محبوب اندلاس و برای جامعه اسلامی مفیده مثل حضور در صلات جماعت مستحبش کرد. اینا میشن احکام اولیه که ازش تعبیر میکنن به احکام ذاتیه. احکام اولیه، احکام ذاتیه یعنی چی؟ یعنی این حکم برای این فعل هست و از این فعل جدا نمیشود، علم و جهل من و شما دخیل درش نیست. خمر مفسده دارد، لذا حرام است، چه شما عالم باشی به این مطلب و چه عالم نباشی، چه عامل باشی به این مطلب چه عامل نباشی، هیچ تأثیری در حکم الهی ندارد. اینه بهش میگن واقع اولی یا ذاتی. اما در بعضی از موارد هم مراد از حکم واقعی حکمی است که مجتهد یا مقلد به آن میرسد از طرق شرعیه. حالا میخواد طریق قطع آور باشد مثل خبر متواتر، میخواد طریق زناور باشد مثل خبر واحد، یا اصلا میخواد طریق نه مفید قطع باشد نه مفید زن باشد، بلکه تعیین کننده وظیفه عملیه باشه مثل اصول چی؟ عملیه. الان شما از کجا میگید نماز واجب است؟ به خاطر اینکه در مباحث علمی اجتهاد مثل علم اصول و ادبیات به این نتیجه رسیدید که صیغه امر ظهور در وجوب داره. خداوند متعال هم در قرآن فرموده است اقیم الصلاة، شما میگه پس نماز چه؟ واجب است. اینا ظهورات دیگه. از این هم تعبیر میکنن به حکم واقعی، اما واقعی ثانوی. چرا بهش میگیم حکم واقعی؟ چون تا زمانی که کشف خلاف نشه واقع برای من و شما چیه؟ همینه دیگه. لذا ما گفتیم ما مأمور به چی هستیم؟ ظاهر هستیم. این که مشهور میگن که واقع ملاکه، منظورشون از واقع کدام واقع هست؟ آیا مرادشون واقع اولی هست؟ یعنی همان حکمی که در لوح محفوظ و اندلا وجود دارد تابع مساله و مفاسد نفس الامریه هست، یا منظورشون از این که میگن مطابق واقع باشد منظورشون واقع ثانویه، یعنی مطابق آن چیزی باشد که دلیل و طریق شرعی بر آن وجود دارد. لذا حالا میخواییم مثال بزنیم، خوب دقت کنید با من همراه باشین که این مثال براتون مهرز بشه موارد بعدی حل بشه. اگر کسی شک دارد که آیا خمر حرام است یا حرام نیست، این بنده خدا بنا رو بر براءت میذاره، میگه اصل عدم حرمت است، یا قاعده حلیت جاری میکنه، میگه کل شیئن لکه حلالون، و خمر مینوشه. خب خمر در واقع و در لوح محفوظ حرام است، اما فرض کنیم یک دلیل شرعی، یک اماره ای از امارات به دست این شخص میرسه یا به دست مجتهدش میرسه، دال بر این است که خمر حلال است. الان واقع اولی چی شد؟ حرمت. واقع ثانوی چی شد؟ حلیت. خب حالا آقای عرب‌پور، اگه ملاک عمل واقع اولی باشه این منده خدا عقاب میشه یا نمیشه؟ چون حرامه در واقع دیگه. اما اگه ملاک عمل واقع ثانوی باشه چی؟ عقاب نمیشه. بین این مطلب مرحوم شیخ میگه وجوهی قابل تصور است. اولین وجه این است که بگیم ملاک عمل باید دقت کنیم، ملاک عمل واقع اولی هست، لذا در مثال مذکور او عقاب می شود، اما همون مثال مذکور رو برعکسش کنید، برعکس بشه چی میشه؟ در لوح محفوظ خمر حلال باشه اما دلیل شرعی قائم بشه بر حرمتش، بعد بگیم عقاب نمیشه. این تعبیر رو در متن کتاب تعبیر میکنه به اصل و عکس. اصل چیه؟ حرمت در لوح محفوظ، حلیت بر اساس ادله. عکس چیه؟ حلیت در لوح محفوظ و حرمت بر اساس ادله. خب حالا ببینیم وجه بعدی، شاید ملاک عمل واقع ثانوی باشد. یعنی چی ملاک عمل واقع ثانوی باشد؟ یعنی ما مأمور هستیم به اون چی که به دست ما میرسه به واسطه ادله چی؟ شرعیه، به واسطه طرق شرعیه. در این مثالی که ذکر کردیم در اصل اقاب میشود یا نمیشود؟ اصل عکس نمیشه. چرا؟ چون دلیل آورده بود دیگه، اماره گفته بود بر حلیت. خب مطابق عکس چی؟ اقاب میشه دیگه، چون دلیل بر چی بوده؟ حرمت. دیگه ملاک عمل واقع اولی نیست دیگه. یه وچه دوم، وچه سوم، شاید احتمال داره بگیم که با هر کدام مخالفت کنه کفایت میکنه برای عقاب کردن. با هر کدام که مخالفت کنه، چه با واقع اولی و چه با واقع ثانوی. در اینجا در اصل عقاب میشه نمیشه؟ چرا؟ با چی مخالفت کرد؟ با چی؟ با واقع اولی. در عکس چی؟ با چی؟ با واقع ثانوی. نه، عقاب می شود. مخالفت با احد و هما کفایت می کند برای عقاب کردن. وجه چهارم، موافقت با احدهما کفایت میکنه برای اینکه عقاب نشه. به تعبیر دیگه در صورت عقاب میشه که با هر دو مخالفت کند، هم با واقع اولی هم با واقع چی؟ ها در اینجا در اصل مخالفت، در اصل عقاب میشه؟ چرا عقاب بشه؟ چون با واقع ثانوی موافقت کرده دیگه. در عکس چی؟ چرا؟ با واقع اولی موافقت کرده، عقاب نمیشه. در مسئله چهار وجه. حالا یه مرتبه دیگه مرور میکنیم. ببینید گفتم اول بس اصل و عکس رو تو ذهنتون بمونه. اصل منظورش این مثاله، در لوح محفوظ حرام است، مطابق ادله شرعیه حلال است. عکسش چیه؟ در لوح محفوظ حلال است، مطابق ادله شرعیه حرام. اگر ما ملاک عمل را واقع اولی بدانیم، در مثالی که اصل بود عقاب میشه، اما در مثال عکس عقاب نمیشه. اگر ملاک عمل رو چی بدونیم؟ واقع ثانوی بدونیم، مطابق اصل عقاب نمیشه، مطابق عکس عقاب میشه. اگر ملاک عمل رو هر دو بدونیم، بگیم مخالفت به احدهما کفایت میکند، اینجا هم در اصل عقاب می شود هم در عکس عقاب می شود. مورد چهارم این است که بگیم که مخالفت با هر دو عقاب آور است، موافقت با احدهما کفایت می کند که عقاب از اون چی بشه؟ ساقط بشود. در اینجا نه مطابق اصل عقاب می شود و نه مطابق با عکس. بعد مرحوم شیخ برای هر کدام از این چهار تا وجه مستقلن دلیل ذکر میکنه. دلیل وجه اول معلومه. وجه اول چیه؟ ملاک عمل رو واقع اولی قرار بدهیم. دلیل مرحوم شیخ اینه که میگه شارع مقدس احکامو بر چه اساسی جعل کرده؟ برای رساندن به مصالح و پرهیز از مفاسد. این احکام مشترک بین عالم و جاهل است. آقا پس طرق و امارات شرعیه چی میشن؟ میگه اونا هم حکم ظاهری هستن، اما در حق این کسی که مسیر اجتهاد رو نرفته، مسیر تقلید رو نرفته، حجت نیستن دیگه، چون نرفته. خب پس برای این شخص ملاک عمل فقط واقع است. این وجه اول، دلیل وجه اول، تا برسیم انشالله به دلیل وجه چی؟ دوم. وجه دوم چی بود؟ بگوییم ملاک عمل واقع ثانویه، ما مأمور به واقع اولی نیستیم، ما مأمور به واقع چی هستیم؟ اینم دلیلش راحته. مرحوم شیخ میگه اونایی که در لوح محفوظه، اونایی که اندلاهه، خب فرض کنید خوب دقت کنید، فرض کنید مکلف دسترسی نداره، هر چی تحقیق و تفحص کرد به هیچی نرسید، خب بعد رفت خمر خورد، این باید عقاب بشه نشه؟ خب همین دیگه، معلوم شد چگونه این عقابش کنیم. لذا پس بگیم ملاک واقع ثانویه، نه ملاک واقع اولی باشه. بعد وجه سوم دلیلش، وجه چهارم دلیلش، بعد از صفحه 435 پاراگراف سوم، ول اقواه ول اول، اولی رو تایید میکنه، کلی در موردش بحث میکنه، میره صفحه 436 درست خط آخر با نعم دومی رو تایید میکنه، اونم در صورت دومی تایید میشه که میخواد وجوه مختلف رو ذکر کنه دیگه. شما ملاک عمل چی باید قرار بدید؟ آیا ملاک عمل در قضاوات، در قضاوت کردنها واقع اولیست، اونی که اندالله چه محفوظ است، یا واقع چه ثانویست؟ اگر بگید ملاک عمل واقع ثانوی، یه مشکلی خواب داره، مشکلش اینه که سر از تصویب در میاره. نتیجه اینه که اگر شما امروز تحقیق و تفحص کردید به این نتیجه رسیدید که خمر حلال است، حرام نیست، با اینکه در واقع و در لوح محفوظ خمر حرامه، شما دارید میگید این آدم عقاب آور نیست. خب معناش از اینکه عقاب آور نیست، معناش این نیست که یعنی اماره آنقدر از جایگاه برخوردار است که واقع رو کنه و چکار کرده؟ تغییر داده است. سر از چی در میاره؟ تصویب در میاره. حالا برسیم کدامش درسته کدامش درست نیست بحث میکنه. ما در عبارت های مرحوم شیخ در بعضی از موارد یه خلط های صورت گرفته، اما درستن. کسی که تحقیق و تفحص نکرده، ما ملاک عمل بعد از کشف خلاف رو داریم بحث میکنیم، قبلا هم داشتیم دیگه، تا زمانی که کشف خلاف نشده که بحث نمیکنیم که. خب این همین که شما داره میگید تو عبارت شیخ هم اومده، مثلا یه نفر داره میگه آقا در حق این واقع ثانوی رو رعایت کنیم، مرحومشه میگه که دنبال واقع ثانوی نرفتی که، ما همینو گفتیم دیگه، واقع ثانوی باز در حق حجت نیست، میمون اولی، باید باش با مطابق اولی برخورد. حالا اون قضاوتش بمونه سر جای خودش. فعلا اصلا برای مجتهد و مقلد هر دو دیگه. اصلش در حقیقت برای همون مجتهد میاد دیگه. بعد این تقسیم که نیست که، شقوق مختلف مطلب و شیخ داره میگه ملاک چیه؟ وجه هن، قول نیستن. نظر مشهور قول اوله، یعنی ملاک عمل واقع است. نظر اهل سنت قول دومه، یعنی ملاک عمل طرق و اماچه، اونا قائل به تصویب هن، قائل به سببیت امارات هستن، ما قائل به چی هستیم؟ طریقیت امارات هستیم. میگیم اماره از خودش هیچی درست نمی کنه، هرچی هست برای واقع هست. حالا اونا آروم آروم میرید الاولو، حالا چه گفتم علامت بزنید بنویسید، تحریر محل بحث. بیان شد که در رابطه با حکم تکلیفی جاهل مقصر، یعنی کسی که مسیر اجتهاد داخل پرانتز علم تفصیلی و مسیر تقلید داخل پرانتز علم اجمالی. را ترک نموده است. چی گفتیم تا اینجا؟ بیان شد که در رابطه با حکم تکلیفی جاهل مقصر، یعنی کسی که مسیر اجتهاد و مسیر تقلید را ترک نموده است، بعدش ویرگول بذارید، عقیده مشهور و مصنف این است که ملاک و منات، ویرگول بذارید، واقع می باشد. یعنی اگر عملی که جاهل با اجرای اصل براءت مرتکب شده است با حکم واقعی مصادف باشد، فهو المطلوب، و مؤاخذه ای در پی ندارد. عبارت های مشهور اینا رو دلالت داشت دیگه. میگفتن اگر این عملش مطابق واقع بود، خب مطلوب همین است و مؤاخذه ای در پی ندارد، و اگر مخالف واقع در آمد عقاب دارد. نقطه ویلگول بذارید. برخلاف بعضی از علما مانند صاحب مدارک و محقق اردبیلی که ملاک و منات را ترک تعلم می دانستن. نقطه ویلگول بذارید. تا اینجا که بحثایی بودی قبلا خوندیم، درسته؟ حال سخن در این است که آیا مراد از واقع، واقع اولی می باشد، یعنی احکامی که در لوح محفوظ و اندلا ثبت و ضبط شده اند و به لحاظ وجود مصلحت یا مفسده ای در متعلق آنها، و به لحاظ وجود مصلحت یا مفسده ای در متعلق آنها جعل شده اند، یا مراد واقع ثانوی می باشد، یعنی ادله ای که، یعنی احکامی که ادله و طرق شرعیه بر آنها اقامه می شود و مجتهد مطابق آن ادله فتوا صادر می نماید. علامت سوال بذارید. بحث ما در مورد اینه، این محل بحث. عبارت کتاب داشته باشید. اولین تنبیهی که باید در مورد جاهل مقصر ما بحث کنیم این است که حلل عبرتو، عبرت یعنی ملاک، منات، مورد توجه. حلل عبرتو فی باب المؤاخذه ول عدمه، بعدش ویلگول بذارید، حتماً بالای باب المؤاخذه و العدمه علامت بزنید، به عبارتی در رابطه با حکم تکلیفی جاهل مقصر. یا این حکم تکلیفی مؤاخذه و عدم مؤاخذه میشه حکم تکلیفی دیگه. آیا ملاک عمل اونی که مورد توجه قرار میگیرد در مؤاخذه کردن یا مؤاخذه نکردن انسان جاهل مقصر، حل العبرتو به موافقته متعلق به عبرته، آیا ملاک عمل به موافقت الواقع الذی یعتبر مطابقت العمل له و مخالفته، آیا عبرت واقعی است که معتبر می باشد، مطابقت کردن عمل با اون واقع و مخالفته و مخالفت کردن عمل با اون واقع، و هو الواقع الاولی الثابت فی کل واقعت عند المخطئه، در نزد ما امامیه که قائل به چی هستیم؟ تخطئه هستیم. یعنی ما میگوییم آقا یه واقعی هست احتمال داره مجتهد بر اثر اجتهاد درست به همون واقعه برسه، احتمال هم داره خطا کنه و اون واقعه نرسه. اهل سنت چی میگن؟ هرچی مجتهد که برسه واقع همونه، لذا اصلا خطایی پیش نمیاد، تصویب، چون قائل به سببیت چی هستن؟ امارات هستن. بالا یه الواقع الاولی علامت بزنید بنویسید، یعنی همین که تو متن بالا گفتم اینا را، ولی برای اینکه متن این قسمت اول قشنگ هضم باشه، یعنی احکامی که بر اساس مصالح و مفاسد نفس الامریه جعل شده اند و در لوح محفوظ و عند الله ثبت و ضبط می باشن و علم و جهل مکلف هیچ تأثیری در آن حکم شرعی ندارد. این که آقای عرب‌پور میگن که احکام مشترک بین عالم و جاهل، منظور احکام ذاتیه، احکام چیه؟ واقعی اولیه، و الا احکام ثانویه شما به یه روایت میرسی، به روایتی که من رسیدم اصلا نمیرسی. خب حکم در نظر شما چیزیست و حکم در نظر من چیز دیگه ای هست. خب عبارت کتاب داشته باشید بالای اندل مخد ملش کنید، باز بعدم به مناسبت میگم. خب حالا مثال میزنیم، مثال اصل و مثال عکس. فاذا فرضنا الاسير العنبي، اگه ما فرض کنیم اسیر عنبی را، اسیر العنبی الذی، اسیر عنبی که تناوله الجاهل، نوشیده است آن را جاهل، بعدش ویلگو بذارید، حرامن، حرامن مفعول به چه؟ فرضنا. هنگامی که فرض کنیم ما اسیر عنبی را حرامن فی الواقعه، و فرض وجود و خبر معتبر علیه بر اون اسیر عنبی، بعد الفص بعدش ویدگو بذارید، علل حرمته، علل حرمته چی؟ علل هلیته متعلق بشه وجود، وجود و خبر معتبر علل هلیت، زیر علل هلیت بنویسید، بالای اون حرامن فی الواقع بنویسید در نفس الامر، یعنی واقع اولی، زیر علل هلیت علامت بزنید بنویسید واقع ثانوی، داخل پرانتز حکم ظاهری. میگه فیو آقبو، عبارت کتاب، اقام میشود. چرا اقام میشود؟ مجنونی، چون قرار شد ملاک عمل واقع اولی باشه و اینم به حسب واقع اولی حرامه. آقا روایتی که دست ما رسیده نگفته حراما، خب بعدن میگیم جاهل مقصر که نرفت به این روایت برسه که معذور باشه که. بله اگه کسی رفت و به اون روایت رسید داستان چیز دیگه ای میشه. ولو اکسل امرو لم یعاقب، امر برعکس بشه عقاب نمیشه. برعکس بشه یعنی چی؟ بلا لو اکسه، بلا اکسه الامرو علامت بزن، یعنی اسیر عنبی در واقع حرام نباشد ولی خبر معتبری دلالت بر حرمت آن نماید. این تا اینجا ملاک عمل چی بود؟ واقعه اول عبرتو، عطف به عبرت اول بس میشه، یا اینکه ملاک عمل به طریق شرعی المعصور علیه معصور دست پیدا کرده است، یا ملاک عمل طریق شرعی است که دست پیدا کرده است مجتهد مکلف علیه بر اون طریق شرعی بعد الفحص. حالا اینجوری ملاک عمل این باشه چی میشه؟ فیعاقب و فی صورت العکس دون الاصل، بالای طریق شرعی علامت بزنه بنویسید که از این احکام به واقعی ثانوی تعبیر میشود. چرا حالا بهشون میگیم واقعی؟ چون ادله شرعیه در جهت رساندن ما به واقع صادر شده اند و لذا مفاد آنها را به چشم واقع می نگریم. آقا میکنید خبر چرا صادر میشه؟ حالا چه متواتر چه واحد، دنبال چیه؟ ما رو به واقع برسونه. لذا تا زمانی که کشف خلاف نشد ما میگیم واقع همین است و برای مقلد فتوای مجتهد طریقیت به سوی واقع دارد. خب بالای صورت العکس فیعاقب و فی صورت العکس علامت بزنه بنویسید، یعنی این که روایتی دلالت بر حرمت اسیر عنبی نماید با اینکه در واقع حرام نمی باشد. این نظریه دوم. نظریه سوم، آقا مخالفت کردن با احدهما کافیه، او یکفی مخالفت و احدهما. احدهما یعنی چه واقع اولی چه واقع ثانوی. فیعاقب فی صورتین، منظور فی صورتین چه؟ در صورت اصل و در صورت عکس. بالای فی صورتین بنویسید، چون در صورت اول یعنی اصل، با واقع اولی مخالفت نموده است، و در صورت دوم یعنی عکس با واقع ثانوی و روایت معتبر موجود مخالفت شده است. خب بچه چهارم، آقا با احدهما موافقت کنه کافیه، کی عقاب میشه؟ با هر دو مخالفت کنه. ام یک فی عدم المؤاخذته موافقتو احدهما فلا عقاب فی صورتین. بالای موافقتو احدهما علامت بزنید، یعنی ملاک در عقاب مخالفت با هر دو می باشد. بالای فسورتین علامت بزنید، بنویسید. آقا چرا میگه در هر دو صورت عقاب نمیشه؟ چون در صورت اول، بنویسید چون در صورت اول با روایت و طریق شرعی معتبر موافقت نموده است. خب آقای مجنونی، اگه یه نفر تحقیق کرد، فرضاً تفحص کرد، با یک طریق شرعی معتبر موافقت کرد، اینو عقابش کنیم این قبیح نیست؟ آقا حجت داشت، دلیل داشت. و در صورت دوم با واقع موافقت نموده است، عبارت کتاب داشته باشید. اجازه اینا همه مرمشه خودش نقل میکنه دیگه. حلل ابرتو، عبارت کتاب دوباره میخونم. حلل ابرتو فی باب المعاخذت والعدمه به موافقت الواقع اول ابرتو به طریق شرعی او یکفی مخالفت و احدهما ام یکفی فی عدم المعاخذت موافقت و احدهما وجوهن. در این مسئله وجوه مختلفی میشتبان چکار کرد؟ مطرح کرد. حالا یکی یکی میخواد ادله این وجوه رو بررسی کنه. وچه اول دلیلش خیلی راحته. دلیل اولی چی بود؟ میگه به خاطر اینکه ما مکلف به واقعیم، احکام بر اساس مساله و مفاسد واقعی جعل شده است. اصلا خداوند متعال دنبال چیه؟ دنبال اینه که ما رو به واقع برسونه، ما را به اون مصلحته برسونه و ما را از اون مفسده چیکار کنه؟ حفظ کنه. خب پس ملاک باید واقع باشه دیگه. من ان وجه من، بالای من می‌نویسید، بیان وجه صورت اول، یعنی این که ملاک عمل واقع اولی باشد. داخل پرانتز، این نظریه مشهور بوده و مصنف نیز در ادامه همین را تأیید می نماید. حالا بهش می رسیم. عبارت کتاب: ان تکلیف الاولی انما هو بالواقع. بالواقع متعلق به تکلیفه. تکلیفی که اولا و به ذات هست، تکلیف نسبت به چیه؟ واقع. آقا این اخبار و روایات چیه؟ نسبت به این آقا که حجت نیست، کسا چون دنبالش نرفته. و لیست تکلیفو به طرق ظاهریته الا علا من اصوره علیها. علیها میخوره به طرق ظاهریه. بله، اگر کسی رفت تحقیق کرد، تفحص کرد، میتونیم بگیم خبر واحد در حد او، در حق او حجت است، فلان اماره در حق او حجت است. اما این که دنبال تحقیق تفحص هم نرفته که، تا ما بخوایم ملاک عمل چی بدونیم؟ روایات بدونیم، ادله بدونیم. دو تا مطلب باید یادداشت کنیم. یکی بالای انما هو بالواقع، مثل چون، همان حکم با لحاظ مفسده و مصلحت در حق مکلفین جعل شده است، و مشترک بین عالم و جاهل می باشد، لذا بر همگان لازم است تا جایی که امکان دارد آن واقع را رعایت نمایند. و فرض آن است که مکلف قادر بوده ولی کوتاهی نموده است. ببینید خداوند متعال که یه احکامی رو جعل کرده برای اینه که ما رو به اون احکام برسونه. فرض ما برای اینه که این مکلف میتونست تحقیق کنه، میتونست تفحص کنه، اما بی‌مبالاتی کرد و دنبال تحقیق تفحص، پس به خاطر همون آقا ملاک عمل و واقع ثانوی قرار بدیم. خب این نرف اصلا دنبالش که، پس در حق او فقط میتونه واقع اینجا ملاک عمل قرار بگیره. بالای الا من اثر علیها، بالای من اثر علیها بنویسید. به حال این که فرض آن است که این مکلف جاهل مقصر بوده و به دنبال تحقیق و تفحص نرفته است. خب اما دلیل بچه دومم بگیم بقیش میشه بلا بردم دقت کنیم، چون گفتم از خارج توضیح دادم. بچه دوم چی بود آقای عرب‌پور؟ میگفت ملاک عمل رو باید چی قرار بدیم؟ واقع ثانوی، نه واقع اولی. میگه چرا؟ به خاطر اگه ملاک عمل رو واقع اولی قرار بدیم و فرض کنیم که اصلا ممکن الوصول نیست، خب شما بازم باید بگی طرف عقاب میشه دیگه، حالا که این عقاب معنا نداره که، طرف رفته فرض کنیم، چون اگه ملاک عمل واقع اولی و اینو خروج از بحثنا ما در مورد کی بحث میکردیم؟ جاهل مقصر. در مورد کسی که تحقیق و تفحص کرد که بحث میکردیم، اون شرایطش فرق داشت که حالا میگیم. و من ان الواقعه، بالا بنویسید واقع اولی، بالا من بنویسید دلیل وجه دوم، یعنی این که ملاک عمل واقع ثانوی و طرق شرعیه باشد. خب عبارت کتاب و علم آور هم میشه مخالفه به واقع باشه، قطع آوره یعنی یه درصد احتمال خلاف شما نمیدی، اما نگه واقع هم همینه که نشد با واقعی که نباشه. خب اونم هست، خب فرق نداره که این ورش هم خلافش هست اون ورش هم هست. امارات که میگیم اکثرش مطابق واقع، طرق قطعی هم اکثرش مطابق واقع، فقط تفاوتش در اینه که مکلف مجتهد به واسطه خبر متواتر هیچ احتمال خلافی نمیده، اما به واسطه امارات احتمال خلاف میده، که البته اون احتمال خلاف به خاطر تایید شارع بهش توجه نمیشه، ولی هر دو شتون خلاف است. و من ان الواقعه اذا کان فی علم الله سبحانه، بعدش ویلگل بذارید، غیر ممکن الوصول الیه، غیر ممکن الوصول خبر عنه، میگه اگه واقع اینجوری باشه در علم خداوند متعال اصلا احتمال دسترسی بهش نباشه. و کان هنا طریق مجعول، میباشد در اونجا یه طریقی که جعل شده است، معداه و مفاد اون طریق بدلا عنه، بدل از اون چی؟ واقع. فالمکلف به چی الان؟ شما مأمور به چی هستید؟ همین طریق دیگه. فالمکلف بهی، الفلامش الفلام موصوله، ضمیر بهی میخوره به الفلام موصول، چیزی که تکلیف شده است به اون چیز چیه؟ هو ضمیر فصله، فقط معد طریق دون الواقع. چرا؟ چون ما به واقع نمیرسیم. دون الواقع الا ما هو، هو میخوره به واقع، نه واقع بنابر چیزی که واقع بر اون چیز هست. فکیف یعاقب الله سبحانه على شرب الاسیر العنبی، من مفعولم به، مفعولم به یعاقبه، چگونه عقاب میکند خداوند متعال کسی را که یعلمو الله، ضمیر یعلمو میخوره به الله، خدا میدونه انه لن یعصر بعد الفصل علا دلیل حرمته. حالا اگه شما ملاک عملو واقع قرار بدید باید بگویید که این شخص هم چه عقاب میشود. بالای آخر روی علامت سوال علامت بزنید بنویسید، چون اگر ملاک و منات عقاب، چون اگر ملاک و منات عقاب واقع باشد، ویلگول بذارید، باید چنین شخصی هم عقاب شود و این پذیرفتنی نیست و با حکمت الهی سازگاری ندارد. پرانتز باز کنید، بنویسید البته، با تأمل روشن می‌گردد که یک نحوه خروج از بحث صورت گرفته است. چرا یعقوب؟ چون این وجوه و صور در مورد جاهل مقصر مطرح شده ان، نه کسی که فرزن تحقیق و تفحص نموده و به یک دلیل شرعی معتبر رسیده است. چون معروف شیخ اینجوری میگه، معروف شیخ میگه اگه ملاک عمل واقع باشه، کسی هم که رفت گشت یه دلیل شرعی معتبر پیدا کرد برای اینکه خمر حلاله، بعدن در واقع خمر چی بود؟ حرام بود، باید عقابش کنیم. ما اینو بحث نمی کنیم که ما کی رو بحث می کنیم، ما کسی رو بحث می کنیم که دنبال تحقیق و تفحص نرفته است. و من بالاش بنویسین دلیل وجه سوم، یعنی مخالفت با واقع اولی یا واقع ثانوی عقاب آور است. که انشاءالله برای جلسه بعدی از اول بحث توضیح میدیم، بچه دوم بچه سوم تا بررسی مرحوم شیخ. والحمدلله رب العالمین.